The floor is yours. Go ahead and start as you wish.
Okay. Hi there. My name is Amy, and I'm an alcoholic, and I have 16 years of sobriety. And it is an honor to be here with you tonight. It is tonight over there. It is in the morning over here. I'm in Los Angeles. And we are across the world, but we have this connection, right? And it's that we are all alcoholics and we're trying to have a better life for ourselves. So I thank you for being here with me.
All right, time out. ایشون می فهمن اسمشون ایمیه و یک الکلی هستند و حدود و 16 ساله که چی بهش میگن سوبر و هوشیار هستند و در خیلی خوشحالن که من مفتخر هستن که این خدمت دارن انجام میدن. از ساحه در لس آنجلس هستند که اونجا صبح اینجا شبه، ولی این ارتباطی که الکلی ها با هم دیگه دارن ما رو خیلی به هم نزدیک میکنه. Yes, ma'am.
Okay, so I was told that every meeting is based on a step, and today is step 7, which is humbly asked him to remove our shortcomings. And so I will focus today on step 7 and trying to remain humble as I share openly and honestly my story, my experience.
All right. ایشون باز میفرمایند که به من گفته شده که امشب در مورد قدم هفتم صحبت کنند، که تیتر قدم هفتم هستش که با فروتنی از او خواستیم تا کمبودهای ما رو مرتفع کند و امشب سعی میکنم با فروتنی و تواضع و صداقت کامل داستانمو و تجربه‌مو در این مورد و در مورد داستان زندگی خودم با شما در میون بذارم. Yes, ma'am.
Okay. So I'd like to start with the 7th step prayer that's in the big book of Alcoholics Anonymous, and it is a prayer that we read every morning in my home group, and it's a prayer that I go to help calm my nerves if I'm anxious, I'm nervous, I have to speak at a meeting or go into work, present at a conference. This really helps me. So I'd like to start with the 7th step prayer.
ایشون می فرماید و برای همین چقدر خوبه که من در مورد دعای قدم هفتم شروع بکنم، همون دعایی که در جلسه خانگیمون هر روز میخونیم و از کتاب بزرگ AA هست و در زمانهایی که من یه مقداری همچین عصبی هستم، نروس هستم، یا موقعی که میخوام برم کار یا یه سخنرانی یا یه کار مهمی دارم، اونو معمولا میخونم و از خدا کمک میخوام. Yes, ma'am.
My creator, I am now willing that you should have all of me, the good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and to my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen.
و دعای قدم هفتم همونطوری که میدونید به این صورتی که میگه آفریدگارا، من اکنون آمادم که تمام قوتم را به تو بسپارم. تمنا دارم که کلیه نقایص شخص یادم را خدا وکیل کمکم کنش. تمنا دارم یکی که
من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم. تمنا دارم یکی که نقص‌های مرا سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم. آمین.
All right. Back to you.
Okay. I like this prayer because it says, willing that you should have all of me, good and bad. And that gives me permission to show up just as I am, my true self, with all of my strengths and all of the things that are my shortcomings and weaknesses that I still carry with me to this day and will for the rest of my life as I try to have them removed.
میگه خوبیه این دعا به این صورته که من خودم رو همون طوری که هستم در اختیار خداوند میذارم با تمام امتیازات نقاط مثبت و نقاط منفی که دارم و تا آخر عمرم نقاط مثبت و منفی رو خواهم داشت و این همون خویشتن پذیری هستش ولی که من سعی میکنم که رشد بکنم و ارتقا بدم این قضیه رو با فروتنی یسمم.
These meetings offer us an opportunity to share our true selves. We share openly and honestly our struggles and the solutions that we've found. And we carry this together, and that lightens our load, and we find strength and hope in each other through these meetings. And I thank you for being here with me as I share my story.
میتینگ ها و جلسات به این صورته که من میتونم واقعیت خودم رو با صداقت و شجاعت کامل نشون بدم به شما و از خدا یا یه قدرتی رو پیدا بکنم که این رنج هستی و بار هستی رو بتونم باهاش کنار بیام و در طول روز یا در طول زندگی این قدرت رو پیدا بکنم که با مسائلم کنار بیام. Yes, ma'am.
Okay. Evidence that I'm changing and getting better is that I'm here with you today sharing, because before what it was like for me was I was very anxious and nervous, and I wasn't comfortable sharing my true self. I didn't feel comfortable in my own skin, and I isolated a lot, and I hid myself from other people. So this is already a change that you can see that has been a result of this program.
Okay. اصلا بزرگ تو می فهمید در این راه تغییر و بهتر شدن و رشد کردن من میتونم به شما بگم که قبلا بسیار مضطرب بودم، راحت نبودم، در درون خودم و توی پوست خودم نمی گنجیدم، منزوی بودم و عصبانی بودم و به خاطر این برنامه AA و 12 قدم این تغییرات رو خیلی برای من مقدور شد و امروز خیلی احساس بهتری نسبت به روز اولم میکنم. Yes, ma'am.
Alcohol started as the solution to these things. It helped me feel more at ease and comfortable and confident. And alcohol and other mind-altering substances. And I hesitated to share that because this is an Alcoholics Anonymous meeting, and I don't know the culture of this meeting, whether you talk openly about other things, but because I am sharing my truth, I wanted to let you know that I also struggled with marijuana addiction, but for the purposes of this meeting, I will focus on alcohol. But those things brought me a sense of ease and comfort at first, and they were my solution to the feelings that I didn't know how to deal with of anxiety and not feeling comfortable and isolating.
Okay. میگن ایشون الکل یک زمانی برای من راه حلی بود برای تغییر کردن، بهتر شدن و از اون حالتهای اضطراب و ناراحتی در اومدن و ترس از ترس در اومدن. و ضمن این که من ماری جوانا هم استفاده می کردم، ولی چون اینجا یه جلسه ای هست فقط یه اشاره بهش میکنم و نهایتا ماریوانا و ماری جوانا ببخشید یا گل و الکل یه زمانی احساس بهتر بودن رو به من میداد و احساس راحت بودن رو به من میداد و من از اونا به عنوان راه حل مسائل و مشکلات خودم استفاده میکردم. یس مم.
But as time went on, it became more and more of a problem. I was obsessed. I couldn't stop. I wanted to stop using, and I couldn't. If I didn't have alcohol, I would become anxious and irritable. And I wanted to stop. I could not. I make promises to myself, and I would break them. My life became very small and isolated and focused on the obsession.
Okay. قضیه اینطور بود که یواش یواش الکل خودش تبدیل به مشکل شد و من obsession داشتم و با خودم درگیر بودم و اگر یه زمانی بدون الکل بودم ناراحت می شدم، بیقرار می شدم و زندگیم خیلی کوچیک شده بود چون تمام مدت با خودم درگیر بودم و اون خاصیت های اولیه رو برای من الکل از دست داد. Yes.
I felt like I saw other people having rich full lives and I was just watching from the sidelines like a spectator. Go ahead.
من یه جوری شده بودم که فکر میکردم دیگران زندگی خوبی دارن و من فقط نشستم یه گوشه منزوی هستم و فقط دارم دیگران رو نگاه میکنم و قصه میخوردم. Yes, ma'am.
And I thought I wasn't hurting anyone, and maybe myself, but I don't know. I didn't feel like I was hurting anyone, but one of the most painful parts of my alcoholism was that my mom was diagnosed with cancer, and because I was in my active alcoholism, I was not able to be there for her. I would, she would call me. You want, go ahead.
من فکر میکردم که کسی رو ناراحت نمیکنم به غیر از خودم و به کسی خسارت نمیزدم. این فکر من بود، ولی متاسفانه یکی از این بدترین حالتها که برای من پیش اومد این بود که مادرم سرطان گرفت و اون موقع من داشتم استفاده میکردم و گرفتار بیماری الکلیسم بودم و نمیتونستم به ایشون هیچ کمکی بکنم. Yes, ma'am.
She would call me and I would not pick up the phone. I would screen her calls. I was still to this day it could bring the feeling into my throat and I can want to cry about it. There's a lot of pain there. But it felt like it was interfering with my time, my life. It wasn't the right time, but it never felt like the right time because any time it was taking me away from what I wanted to do, which was
و داستان اینجوری بود که مادرم به من تلفن میکرد و من جواب تلفنش رو نمیدادم و تا امروز هم اون درد و ناراحتی رو میکشم که چرا این کارو نمیتونستم بکنم، یعنی به ایشون محبت نمیتونستم بکنم. ولی قضیه این بود که من گرفتار یک الکلیسم بودم و فکر میکردم که ایشون مزاحم بنده است و نمیذاره من کار خودم رو انجام بدم، به خاطر اینکه باید به ایشون رسیدگی میکردم و این کار رو نکردم. یس من
I was in my active alcoholism for 11 years. I spent the last 5 years trying to stop on my own, and I could not. I would have the thought that went through my head that, okay, I'm going to stop. I don't want to do this anymore. This is not working for me. But that thought would not stay in my head. The other thought would come into my head. It's fine. I deserve it. But I want to. So then I would go back, and I was stuck in that cycle. 5 years.
Okay.
Fine.
All right. ایشون میگه من 11 سال مشروب یعنی الکلیسم فعال داشتم. 5 سال آخر دست و پا میزدم و سعی میکردم با اراده خودم ترک بکنم، این اتفاق نمیفتم. وقتی که الکل از دوار بیشتر میخوردم، این یه فکر بود که خب حالا که خوردم از دوباره چیکار میکنم؟ ترک میکنم. و تو این سیکل معیوب گرفتار شده بودم، تو سیکل بزن نزن، بزن بزن و نزن، و 5 سال آخر فقط دست و پا میزدم. یس من
I was finally able to break the cycle when I started going to meetings and I got a sponsor and I went through the 12 steps and I saw how people were able to do it. People were sharing their stories, their struggles, and they had struggles, but they were able to experience those life struggles without drinking, and I got strength from seeing them.
Okay. و این سیکل معیوب وقتی شکسته شد که من به جلسه رفتم، راهنما گرفتم، به داستانهای دیگران گوش کردم، تجربه زندگی اونها رو شنیدم که چطور بدون الکل از جلسات، از پروگرام، از برنامه قدرت میگیرن که با مسائل و مشکلات روزانه خودشون کنار بیان. Yes.
Okay.
Go ahead.
So what I found was my solution of drinking wasn't working for me. I needed a new solution. AA did not offer me a life without struggles. It offered me solution to the struggles of my life.
اوکی. چیزی که من تو AA پیدا کردم یک راه حل جدیدی برای زندگی بود. من متوجه شدم که راه حل قدیمی به دردم نمیخوره. و این راه حل جدید AA که پیشنهاد به من شد این بود که چطور با مشکلات کنار بیام و زندگی جدیدی پیدا بکنم با وجود تمام مشکلات. Yes.
When I had 6 months of sobriety, my mom died of the cancer that she had. And I was fortunate that I had started going to meetings and working the program because I had seen other people go through hard life situations like that and be able to not drink no matter what. And then I was able to do that by getting strength from those that came before me.
Okay. میگه من 6 ماه هوشیار بودم که مادرم فوت کرد به خاطر اون سرطانی که خدمتتون گفتم و من از خوشبختانی بودم که تونستم قدرت اینو پیدا بکنم که با زندگی کنار بیام با مشارکت و اینکه دیگران را دیده بودم، دیگرانی که قبل از من اومده بودن که چطور بدون خوردن مشروب با مسائل زندگیشون کنار اومده بودن و اونها هم به من بسیار تا بسیار قدرت دادن. Yes, ma'am.
Okay. There's a book that my sponsor told me about when we were working through steps 6 and 7 called Drop the Rock. And it's about once we take an honest look at our lives and our shortcomings and the things that we were kind of hiding from ourselves through denial and rationalization. And now we're willing to take a look at ourselves and how we're operating in the room. We see that we carry our shortcomings with us, and they're like big rocks that we have tied around our neck, and we carry them with us. And we have a hard time letting go of them and dropping them. Even if we're sober, we keep carrying a lot of shortcomings with us.
All right. راهنما اون موقع به من در قدم 6 و 7 یک کتابی رو معرفی کرد به نام سنگ رو بینداز یا Drop the Rock که توی اون در مورد 6 و 7 من بسیار صحبت شده بود که من چجوری توجیه میکنم این نواقصمو و استفاده از نواقصمو و چطور با خودم عدم صداقت دارم و چطور این بیماری با من توی ذهن من چپ و راست صحبت میکنه هیلگر و پیشرونده است و ما این نواقص رو مثل سنگ هایی که انداختیم گردنمون با خودمون میبریم این بر اون بر حتی سالیان سال بعد از این که هوشیار شدیم ما با این نواقص معنوس شدیم و رها کردنشون یه مقداری سخته و نگاه کردن بهشون سخته در حقیقت همون قضیه انکار هست. Yes.
علی آقا منو ببخشید که فرمایشتون رو قطع کردم قربان. این کتاب توی ایران با اسم صخره را رها کن ترجمه شده برای دوستانی که
متوجه هستم. متوجه هستم. Yes, ma'am. Go ahead.
Oh, okay. So we need to look at what rocks we're carrying with us. And my rocks that I carry with me are selfishness, self-centered fear, isolation. I carry shame, and I consider that one of my shortcomings that I need to work on dropping. Because shame does not help anyone. It only drives me back towards a self-destructive thought process that will lead me back to drinking.
Okay. حالا به چه سنگ‌هایی رو من با خودم حمل می‌کنم؟ در حقیقت اون سوالیه که برای من وجود داشت. من خودمحوریمو با خودم میبردم، خودخواهیمو با خودم میبرم، انزوا رو با خودم میبرم، احساس شرم و گناه رو با خودم به عنوان یه سنگ هر روز با خودم میبردم و این خیلی وقتا من رو میخواد از بین ببره یا بهبودیمو از بین ببره و یواش یواش باید با این جور چیزا کنار بیام. البته سنگ های دیگه هم هستش که ایشون اشاره نفهمیدن. Yes, ma'am.
Okay. So it's my responsibility to do my part to try and have those shortcomings removed and to try and do the footwork to get better. But I also don't have complete control over it. And this is one of the things of step 7. We're humbly asking him to remove our shortcomings, and we don't have control over how and when and how much they are removed. And we may try and drop a rock and we pick it back up.
All right. حال مسئولیت من اینه که من سهم خودم رو انجام بدم و گرفتاریش به این صورته که من نسبت به این نواقص کنترلی هم ندارم. اینجاست که با فروتنی از خدا میخوام که اینا رو مرتفع کنه، ولی خدا اون موقعی که خودش میدونه و میخواد اینا رو چی بهش میگن مرتفع میکنه. و داستان به این صورته که خیلی وقتا این سنگو یا این نقصی رو که من رها کردم یه دفعه میبینی از دوباره برش داشتم. و این یکی از اون درگیریاییه که توی قدم 6 و 7 من دارم. Yes, ma'am.
So, in the seventh step prayer, it says, I pray now that you remove every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and to my fellows. And sometimes my shortcoming and my defect is not ready to be removed because it is still of use in some way that I do not understand.
و برای همینه که در دعای قدم هفتم من از خدا میخوام که تمام نقصهایی رو که سد راه خدمت به او و هم نوعان من است برطرف کنه. منتها داستان به این صورته که مرتفع نمیشه و من هم نمیدونم که چرا نمیشه. جوابش در دستای خود خداونده و من فقط میتونم در این راه قدم بردارم. Yes, ma'am.
For example, when I first started going to meetings and there were speakers that had a lot of sobriety, I could not relate to them. They seemed they were connected as a group. It felt like they were friends and they loved each other and things were going well in their lives. And I did not feel that way. And I did not feel that way for a long time, at least a year of going to meetings regularly. But I believed them, but I could not relate until there was a speaker at a meeting, and she was very, very nervous. Her voice was shaking. She was visibly uncomfortable. But she was up there as the main speaker. So despite being very uncomfortable and anxious, she was up there doing it anyway. And she served me because she gave me great strength and hope that I could do it. And I had great respect for her for doing that.
All right.
Now, go ahead.
Okay. برای مثال اون سال اول که من میرفتم جلسه، من با این اعضای قدیمی و با تجربه نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، ولی میدیدم که اینا چقدر با هم دوستن، چقدر با هم رفیقن، چقدر با هم میخندن. و یک سالی طول کشید تا با اینا ارتباط برقرار کنم تا یه چیزهایی رو بفهمم. تا بعد از حدود یک سال یک خانمی به عنوان سخنران اصلی جلسه داشت سخنرانی میکرد و با وجود اینکه ناراحت بود، عصبی بود، راحت نبود براش، ولی که اونجا واستاده بود سخنرانیشو کرد با تمام سختی ها و ناراحتی هایی که اون روز داشت. و من تازه فهمیدم که فرقی نمی کنه. من اون مسئولیتی رو که به هم و محول شده بهتره انجام بدم. Yes, ma'am.
Okay. She may have been struggling with her shortcoming of not preparing for the meeting. Maybe she has a hard time with organization or laziness or forgetfulness. And those are her shortcomings that she was asking to be removed. Those were not removed at that time when she spoke, they were of service to me. And so God had a plan that was of use to me that was beyond anyone's understanding.
Perfect. میگه ایشون میگه درسته که این خانم اون روز برای سخنرانی خودشو آماده نکرده بود، ناراحت بود، بیخیال بود، چه میدونم تنبل بود و اصلا راحت نبود برای صحبت کردن، ولی این درست چیزی بود که به من کمک کرد و من پیامی بود که اون روز خدا به من داد، بدون این که اون متوجه بشه یا خودم اصلا بفهممش در اون لحظه. Yes.
Okay. So throughout the 12 steps and 12 traditions book, the 12 and 12 book, when it talks about step 7, it talks a lot about humility. Humbly is the first word in step 7, and it goes on and on about humility. And that is something that I struggle with all the time. And I recently stopped working, and I have always worked, and I had a strong work ethic, and I had a lot of pride and identity that was tied up in my job, my profession. And so now that I'm not working right now, I really had to look at what is really important to me. And I had to look at a false ego that was set in how others perceive me, where is my value. If I do not have that, what do I have? And I've had to really focus on humility, what is important right now to me. And it's to be a good mother to my son, to be a good wife, and to focus on not trying to have the people around me be better to me than I am to them. Because that's what I always wanted.
All right. I try to get this.
That was a lot.
That's a long one.
All
right. حالا بفرمایید تو کتاب 12-12 توی قدم هفتم در مورد فروتنی صحبت میکنه و اولین کلمه اون قدم هستش که توی متن 12-12 بسیار تا بسیار در مورد یعنی که فروتنی چی هست توضیح میده و داستان به این صورته که این مسئله کیفیت فروتنی که یک کیفیت هست یواش یواش برای من هم داره باز میشه. من اخیراً شغلم رو از دست دادم و الان که کار نمی کنم دارم به اون کارم و شغلم نگاه میکنم که چجور توسط غرور کاذبم چسبیده بودم به اون شغل و مردم به من چه نگاهی میکردن، ولیکن الان دارم به ارزشام و چیزهای دیگه نگاه میکنم که اون غرور کاذب جلوی منو میگرفت، نمیذاش من نگاه بکنم که اینکه من میتونم مادر خوبی باشم، همسر خوبی باشم و این ارزش‌ها رو تو خونم هم پیاده کنم با فروتنی و تواضع. I think I covered it.
Okay, great. So, I mean, we're finishing up right now this part. So, I wanted to say that I am not perfect. I have not worked this program perfectly. I have tried to be as honest and share my story and my truth with you as possible. You will not relate to everything I say, and I understand that because we have different stories. But I hope that I was able to, I hope that you were able to benefit from my share by getting strength and just hearing someone, this time me, next time someone else, share their struggles, their experience, their strength, their hope, and that we can share with each other some solution, and you benefited from this.
Okay. ایشون میفرمایند که خب من الان یواش یواش دارم میرسم به آخر این مشارکتم و خواستم خدمتتون بگم که من به کمال نرسیدم. عرض شود به حضورتون و فرشته نیستم، منتها سعی کردم که با صداقت و شهامت بسیاری از چیزهایی رو که تو زندگیم بوده یا بعضی از چیزهایی که تو زندگیم بوده رو با شما به مشارکت بذارم. امشب من صحبت میکنم، یه نفر ممکنه بعدش بیاد، یه نفر ممکنه خوشش بیاد از داستانم، فردا شب یکی دیگه صحبت میکنه و این داستان ادامه داره و خوشحال میشم و امیدوار هستم که شما هم از تجربه، نیرو و امیدی که من در خدمتتون گفتم استفاده کردید و همین. Alright, is that it?
Thank you.
و تشکر میکنم. I thank you very very much from the bottom of my heart, Amy.
Thank you.
Sure thing. All Kurosh, now we are going to the, what do you call it, the Q&A.
Okay.
Kurosh, okay.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم علی آقا و همچنین سپاسگزارم خانم امی، ممنونم از وقتی در اختیارمون گذاشتین. دوستان میتونن سوالات خودشون رو در خصوص قدم هفتم، ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را مرتفع کند، توی قسمت سوال ها برای بنده بنویسن و من از طریق علی آقا از ایشون سوال و پاسخش رو همه با هم دیگه میشنویم. دوستان میکنم در خصوص قدم هفتم سوالاتشون رو بنویسن و ضمناً
زمان هوشیاری.
بله بله متشکرم. لطفا زمان هوشیاریتون هم توی سوال مرغوب بفرمایید که پاسخ متناسب دریافت کنید. ضمناً خواهش میکنم که دوستان فقط سوالا رو بنویسن، چون من امشب تنها هستم، خدا نکرده شرمنده کسی نشم سوالی کسی جا نمونه. علی آقا، دوست عزیزمون سوال کردن با هوشیاری 14 سال تفاوت نقص با کمبود چیه؟
اوکی پرفکت.
در واقع یه سوال دیگه من مرجش کنم، کمبودهای اخلاقی و نواقص اخلاقی فرقش چیه؟
آره پرفکت، عالیه. Amy, here comes a good one.
Okay.
What's the difference between the shortcomings and of step 7 and the defect of character in step 6?
I consider them tied in. If you consider maybe you don't see shame as a character defect, but maybe you can see it as a shortcoming, because if you carry shame for something that through no fault of your own, some harm or some pain has befallen you, and it makes you feel bad about yourself, that feeling bad about yourself can hold you back. And so maybe it's hard for you to identify that shame as a character defect, but maybe you can see it as it's interfering with your ability to truly love yourself and to truly be open and connect with other human beings and share love. So maybe it's just a different way of saying the same thing that some people might be able to take in some of the other things they don't identify as character defects.
All right. ایشون می‌فرمایند که این نقایص شخصیتی و کمبودها خیلی با هم دیگه بافته شدن و تنیده شدن به هم دیگه و بعضی وقتا ما نمیتونیم تفاوت زیادی بین اونا قائل بشیم. مثلا ممکنه خجالت رو شما یه نقص بدونید یا من یه نقص بدونم، ولی از طرف دیگه همین نقص باعث میشه که من نتونم خودم رو دوست داشته باشم یا نتونم اجازه بدم دیگران من رو دوست داشته باشم و این خیلی وقتا با هم دیگه چی بهش میگم خیلی نزدیک و دروی یک سکه هستن. بسیار خوب. حالا من خودم یه چیزی بخواستم بگم ولی نمیگم، مشکلی نیست. Alright, that's it.
Well, one other thing I was thinking, this just came to my mind. Maybe a shortcoming is something that you strive for something better and you're not able to achieve that great thing, where the character defect is something that you identify as really you want to get rid of about yourself.
Okay. میگه بعضی وقتا البته مثلا میگم کمبود ممکنه یه چیزی باشه که شما میخواید دنبال یه چیزی برید که به دست بیارید، ولی نقصه در همون موقع جلوی شما رو میگیره که به اون نرسید.
These are my thoughts. Okay. These are my thoughts. I am just a person in the program. I'm not speaking for AA on that.
Perfect. ایشون میفهمن زمنان این چیزایی که گفتم فقط نظر شخصی خود بنده بوده و من به عنوان سخنران درجه یک یا نماینده ای نیستم. اوکی. That's it.
That's it.
آقا کوروش، back to you.
سپاسگزارم. دوست عزیز بعدیمون سوال فرمودن فروتنی یعنی چی؟ با 10 سال هوشیاری.
اوکی. Alright, next question. With 10 years of sobriety, he's asking, what's the meaning of humility?
When I think of humility, it's being willing to let go of comparing myself to other people, trying to think of myself as better than or lower than other people, as we are all children of God, and we try and let go of self-centered fear and ego and try to only have tolerance for other people and do the best we can to be of service to others. And that is something to go back to and to strive for. And that is a shortcoming that very few people are able to achieve all the time. So the self-centeredness, the self-centered fear, comparing myself to others, the program helps me be able to see that and to let go of that. And I experience those moments of humility and calm and at ease and peace and my true authentic self and seeing others as just children of God. And then that goes away. And I need to try and go back to it over and over again.
All right. ایشون میگن که تمایل داشتن به رها کردن و مقایسه کردن خودم با دیگران، مثلا بالاتر یا پایین بودن از دیگران و رها کردن اون ترس خودمحورانه، منیت و غرور عجیب غریب و اینکه صبر و تحمل دیگران را داشته باشم و خدمت کردن از خود گذشتگی و ادامه این راه که بارها و بارها خودخواهی، خودمحوری و ترس ها جلوی منو میگیره و این یه تمرینیه که تعداد کمی از افراد میتونن با اونها کنارش بذارن و خودخواهی و خودمحوریشون رو کم بکنن یا ترس های خودمحورانشون رو کم بکنن. منتها این در این راه ما با هم دیگه هستیم. That's it. آقا کوروش، بله.
سپاسگزارم. دوستمون حبیب متوجه سوال نشدم، لطفاً توضیح بیشتری برامون بفرمایید. دوستمون علیرضا سوالشون رو در واقع ادغام کردیم با سوال کنونی، ایشون هم در واقع همین رو می‌خواستن. آیدی ای مدت زمان هوشیاری رو خواستن که قطعا توی جلسات قبلی راجبش صحبت شده. به چه دلیله؟ برای اینکه بهترین جواب رو شما با توجه به مقطعتون در واقع بگیرید. سوال کرده چطوری باید سیستم حبس رو کار کرد. البته در واقع بخوایم اینا رو ادغام کنیم، سوال کردن راهکار عملی چیه، چطوری میتونیم در واقع، منظورشون اینه که آیا فقط درخواست و خواستن در این خصوص کافیه یا عملا یه کاری رو باید انجام داد، اگر بله اون کار چیه؟ سپاسگزارم.
یه دفعه سوال رو برای من بگو قربونت.
ببخشید، من سه تا سوال با هم دیگه در واقع ادغام کردم. میخوام بدونن عملا برای انجام دادن قدم هفتم چی کار باید بکنن؟ آیا فقط با فروتنی از او خواستیم کافیه یا باید اقدام عملی انجام بشه؟ اگر نیاز به اقدام عملی هست آن اقدام چیست؟
اوکی، آرایت، بک تو یو. How do we perceive or how do we approach the actual doing of step 7 in our lives? Is it just asking him to remove our defects or humbly asking him to remove our defects, or do we have to do the action, do the work and see what happens?
That's a good question. My sponsor had me read that book, Drop the Rock, once we've identified the things that we are asking him to remove. I started saying a daily prayer in the morning, the seventh step prayer. And that is an action that I'm taking where I am praying for him to remove those things. So that's the action, and that's something that you can go back to and do over and over again. But I do say that different people do the steps differently, and so what we do is we learn from the people who went before us. And hopefully, if you're going through the steps, you have a sponsor that will guide you through it. And I would say, follow your sponsor's direction.
Okay. میگه من تجربه خودم این بود که وقتی که با راهنمام صحبت می‌کردم، اون کتاب سخر راها کنو که خدمتون گفتم با راهنمام کار کردم و متوجه نقایص خودم شدم و از اون به بعد دعای قدم هفتم رو هر روز خوندم و هر روز هم میخونم و این کاری که من میکنم و هر روز هم این کار رو میکنم و از خدا میخوام که اینا رو در طی روز کمتر اذیتم بکنه. نقایص رو دارم خدمتون میگم، ولی کن افراد مختلف توی این برنامه این قدم ها رو جورهای مختلفی کار میکنن و شما هم به بهتره اون چیزی رو که راهنمات بهت میگه یا اون مسائلی رو که داری با راهنمات در میون بذاری و از تجربه قدیمی ها هم استفاده بکنی و که این قدم شروع کنه برای شما به کار کردن. That's it.
A hunter did a ceremony where we took a rock, symbolically, we threw rocks and dropped the rock, but that was just a little thing that we did together. Other people do it differently. Not most people don't do that. But it's a fun little thing to do, but it's not something that you're just finished with and it's over. There's no point at which I get to have all of my shortcomings removed. It's a process over and over again every day.
میگه ایشون میفهمن قدم هفته و رهایی از این نقایص یا کمبودها یک فراینده، یک پروسه هست و اینطوری نیستش که من یه دفعه بیام و مثلا فلان نقصم بلافاصله برطرف بشه. برای من این تجربه بوده که هر روز باید انجام بدم و انجام بدم و انجام بدم و اون صخره ای رو که صحبتش کرد یه صخره سمبولیکه که فقط یک استعاره است، یه تشبیه، یه توصیفه و با سنگ اصلی چیز نشه، اشتباه نشه. That's it.
That's it.
آقا خورش، that's it.
سپاسگزارم. قربان، دوستی سوال کرده با هوشیاری 2 سال اگه اشتباه نکنم، نقش خدمت در قدم هفتم چی؟
Alright, perfect. The next question comes from a gentleman or a person with 2 years of sobriety. It says, when I do the service, when I do the service work, is that part of the humility, or how do you explain service work and humility with each other?
That's a good question. Yes. Wanting to have humility is wanting to remove your obsession with yourself and being of service to other people is a great action you can take to help not be focused on what's going on inside of your head and yourself all the time. And so it helps with self-esteem and yeah, you just, it feels good, and it is a good action that can help you get out of yourself, which is part of humility. But and then you just have to be aware of, you know, just not comparing yourself to other people. How much service work do you do? How much service work do they do? You know, just don't get too puffed up about it, if that makes sense, if that's translatable.
It sure is. All right, you're on the right track. میگه میفرماید ما برای رهایی از اون خوددرگیری که ما خودمون داریم و تو کله خودمون باهش درگیر هستیم، بهتره به دیگران کمک بکنیم و خدمت انجام بدیم. وقتی که من به فکر کمک به دیگران هستم و یا در حال خدمت به دیگران هستم، از خودم بیرون میام و این یواش یواش اون حالت احترام به خودی رو که موقع ورود به این انجمن نداشتم، یواش یواش در مورد خودم احترام به خودم و عزت نفسمو بارا میبره، ولی باید مراقب باشیم که در زمان خدمت یا خدماتی که انجام میدیم از مقایسه کردن خودمون با دیگران دست برداریم که مثلا فلانی خدمت ها رو خیلی بهتر انجام میده یا من خدمت هامو خیلی بهتر دارم انجام میدم، و حواسمون باشه که در این خدمت سرمون گیج نره و خلاصه فکر نکنیم که دیگه آخر بهترین خدمت رو داریم انجام میدیم و از این داستانهایی که ممکنه توی ذهن ما باشه. ازدادت؟ ایمی
What's that?
That's it.
If that's all for me.
All right, just a second. کورش جان.
فهمه فهمه.
سوال بعدی اگه سوال هست.
چشم. قربان دوستی سوال کردم با توجه به تکرار کلمه غرور در جای کتاب بزرگ، آیا غرور برای انسان ضرورت دارد؟ اگر بله تا چه حد و اندازه؟
Alright, the next question is talking. It says in the big book it talks about the pride very many times, many
yes.
times.
Yes.
Do we need the pride in our life? And if we do, how much?
There, you know, it's okay to feel good about accomplishments that you have and to cheer. We need those accolades when we're progressing, you know, when we take a chip or honor a time of sobriety, that's an accomplishment. We do experience that sense of pride, and that's okay, and that's good. You have to be aware of where pride is showing up, and is it false pride? Is it pride in an outside thing for looking good to others? And if that's the focus, then you're probably off track, because if you lose that thing that you had pride in, then where does that leave your self-esteem? You want to build a sense of self that is unshakable, so it doesn't matter whether you have a good job, a car, all of this stuff, because those things can be taken away. So you want to create a self-esteem and a sense of self based on value of what you're bringing to the table and not based on those outside things. So I look at it like I need to think about how I'm thinking about things. So if my thought process is helping me be accepting of other people, being accepting of myself, if it is helping me be more connected to the program and have good thoughts about those benefits, and if it's helping me stay away from bad self-destructive things, then those thoughts are good. Those are helpful to me. If it is boosting my ego in a surface level, then that's false pride, and we don't want that.
All right, so I shall try to translate.
Good luck.
You should say این چیزا گفت من نوت هم برمی دارم خدا وکیلی بود که خیلی زیاده. می فرمایند چه ببین میای توی برنامه، خب چیزهای خوب هم برات اتفاق میفته، پیشرفت هم میکنی، تولد میگیری، کارهای خوبی هم در کنارش انجام میدی، ولی باید متوجه باشی در درونت ببینی چه گفتگویی هستش و این برای اینی که مثلا میخوای نمایش بدی به دیگران، شوآف بکنی که من این ماشین رو دارم، نمیدونم این خونه رو دارم، این کار رو دارم، این درآمد رو دارم و اینجور چیزا، اینها ارزش نیست. اینها ارزش نیست که بهبودی به پول، کار، خونه ربطی نداره، چون اینا چیزهایی که ممکنه آدم از دست بده. ولی که چیزی که ارزش داره اینه که خودم در درون خودم چه احساسی نسبت به خودم دارم و عزت نفسم در چه حد، احترام به خودم چه جوری هست، چطور به خودم نگاه میکنم، چطور به دیگران نگاه میکنم، در درونم چه احساسی دارم یا چه فکری دارم. اگر غرور کاذب باشه معمولا خودش رو بعد از یه مدتی نشون میده و اون چیز خوبی نیست. یعنی در حقیقت میشه صدای ایگو، صدای منیت، صدای بیماری. و بهتر با راهنمام هم صحبت بکنم، چون ایشون میتونه به شما نشون بده که داستان شما چیه. That's it. Perfect. آقای کوروش، کوروش the great.
سپاسگزارم علی آقا. جسارتم تعداد سوال ها زیاده. ما میتونیم از شما و ایشون تمنا کنیم 10 دقیقه دیگه بیشتر در خدمتون باشی؟
من ببخشید تا 10:30 در خدمتون هستم. بعدش قرار چیکار بکنیم؟
ادامه بدیم 10 دقیقه بقیه سوال ها رو بپرسیم اگه برای شما و ایشون امکان داره.
بذار ازش بپرسم. Amy, this session is supposed to finish in 10 minutes. The secretary is asking, is it possible for you to give another 10 minutes or not?
There's no more questions?
Oh, there is plenty of questions.
Oh.
He's asking for 20 minutes instead of 10 minutes.
Oh, I see. Okay. Yes.
Okay. آقا کوروش، اینم به خاطر جمال عشقی خوبه.
قربونتون برم، لطف دارید. دوستی سوال کردن که دوستان اگر من عیناً سوال کسی رو نمیخونم مطمئن باشید که در واقع قرائت کردم و با سوال کسی دیگه همراهش میکنم یا این کار رو انجام خواهم داد. دوستی سوال کردن که صحبت از پسران وارد میشن و مردان خارج میشن، پسران تبدیل به مردان میشن، که البته فکر میکنم مال قدم 7 نباشه ولی من به احترامشون اینو میخونم. اینو لطفا باز کنن که یعنی چی پسران تبدیل به مردان میشن.
Amy, there is a question. I think it's step 6 that says the boys would change to men. This is a step that differentiate between the boys and the men. What do they mean by it?
They mean that when you are a boy, you what does it mean to be a true man? To be a true man is to be willing to stand up for what you believe in, to tolerate life as it is and truly accept it. And if you cannot do that, then you are the part of yourself that is basically has a tantrum against reality. And you're not living the life the way that you're supposed to. You're fighting it.
All right. ایشون میگه خب ببینید، یک مرد واقعی اونطوری که منظور کتابه به نظر ایشون، کسیه که به ارزش ها میچسبه، با زندگی آدم ها اونطوری که هست کنار میاد، این دنیا رو اونطوری که هست میپذیره و قبول میکنه، و اگر نتونی اون قسمتی هستش که اون بچه درون در حقیقت یا کودک درون یا هر چیزی که اسمش رو میخوای بذاری نمیخواد یک چیزی رو بپذیره یا قبول بکنه، و یواش یواش این فرق بین بچه ها و بزرگترها هست تو این برنامه.
A boy's mindset is I want what I want when I want it. It gives it impulses, and a man is able to pause, consider what's the right thing, and take the path.
Sorry, you're getting disconnected. Did you change your position?
I did. I'll go back.
کورشن این چیز شد، یه مقداری آنتنش خراب شد، بهش گفتم که من متوجه نشدم، برگرده اون جای قبلیش به ما بگیر.
Okay.
محبت فرمودیم.
What about the boy now?
The boy's attitude is I want what I want when I want it and gives into his impulses, where a man is able to take a pause, consider what is the right path, and try to do his best to do the right thing.
Perfect. میگه یه بچه تخس، یه پسر تخس مثلا دارم میگم، پاش رو میکوبه زمین، میگه این چیزیه که من میخوام الان میخوام، اینجوری میخوام، اونجوری میخوام، در صورتی که یه آدم بزرگتر، یه آدم بالغ رفتارش فرق میکنه و یه چند لحظه صبر میکنه، خواستش رو یه جور درستی بیان میکنه، و اگر هم در اختیارش قرار داده نمیشه خیلی به هم نمیرسه. اجازهت سایرس کوروش سایرس.
بله قربان.
کوروش جان.
بله قربان.
آره، سوال بعدی لطفا.
ببخشید من قبل از اینکه سوال قبلی رو مطرح کنم، the idea of in novel 1943 please turn off your video button camera it's up to another participant if you can't I had to disconnect you thank you. سوال بعدی قربان
به من نیست.
ببخشید نه قربان، یه آیدی دیگه ویدیوشون رو روشن کرده بودن، ازشون تمنا کردم که خاموش کنن که زحمتش رو کشیدن.
اوکی.
نه آقا شما که باید باشی. دوست عزیزی سوال کردن با هوشیاری 11 سال و اندی چطور مرزهای خودمون رو در رابطه با انسانهای دیگر با فروتنی بگذاریم. منظورشون اینه که در واقع در عین رعایت فروتنی چطور میتونیم مرزبندی کنیم روابطمون رو با انسانهای دیگه.
Alright. The next question the gentleman or the person with 11 years of sobriety is asking how do I define my relationships with others and draw the line or draw the border not to cross the line with humility, with humbly.
Okay. What line are we trying not to cross?
So, let's say supposedly I have a relationship with somebody else in the with somebody else, how do I cross or not to cross the line?
Well, are you respecting that person? Are you doing what you feel is the right thing to do? Are you handling yourself with grace? I think that if you're talking about entering into a romantic relationship, I think you need to check in with the other person to make sure that every step you take forward, is it respectful? Is it being received in a way that that person is comfortable with? So you need to check it out with the other person.
Okay. میگن از خودت بپرسی آیا احترام میذاری؟ آیا با فروتنی این احترام رو به حریمت از طرف مقابل میذاری؟ و اگر رابطه رمانتیک هست بهتره با همدیگه بشینید هی این مسئله رو با همدیگه مطرح بکنید که این رابطه رو چطوری بخوایم ادامه بدیم و به اصطلاح حد و حدود خودمون رو چطوری میخوایم تعریف بکنیم.
Am I being open? Am I being honest? Am I being transparent? And these are questions to ask yourself, and am I being respectful? And we need to bounce our thinking off of other people. So find people that you trust and ask them. Get, you know, bounce your thinking process off of other people who you respect and trust.
All right. و بهتر از خودم سوال کنم که آیا من صادق هستم در این رابطه ها؟ آیا من شهامت دارم در این رابطه ها؟ آیا من به طرف مقابلم و خودم احترام میذارم؟ آیا شفاف سازی میکنم تو این رابطه که دارم؟ و بهتره با آدم هایی که این تجربه هوشیاری بیشتر دارن یا تجربه زندگی دارم هم برم مشورت بکنم که این روابط رو چطوری بهتر کنم. اوکی؟ That's it.
That's it.
کورش جان.
سپاسگزارم. دو تا دوستمون سوال کردن که اگر نقص ها و کمبود های اخلاقی برطرف نشه آیا لغزش الکل خواهیم کرد؟ ضمناً هر دو پاکیشون دو رقمیه.
Alright, here comes the next question.
Okay.
والا ببخشید گروه جان امشب تو 12:12 قشنگ اینو توضیح داده بود ولی خب من این سوال رو میکنم. Two people have asked with double digit sobriety that if I do not or if they do not remove their shortcomings or the defects of character, are they going to relapse?
If you are living a life that you cannot tolerate and you don't feel comfortable with, that you're trying to get better and doing the best you can, then you are walking on a slippery road to relapse. Not everybody relapses. You can stay sober and live a miserable life too. That option is there for you. No one is able to do it perfectly. You have to accept that you will have these shortcomings and you carry them on the journey with you. And sometimes one shortcoming will come up and take the steering wheel along the journey, and your authentic true self, the one that wants the best for you, that wants you to be healthy and happy, hopefully you are getting stronger. That part of you is getting stronger and stronger, and you can see who's driving, and you can try and take the steering wheel back over and recorrect your path to the right one. So I think it's good to have that healthy fear of relapse if you're not trying, but you also need to accept.
ایشون چیزی که من متوجه شدم فرمودن که زندگی سخت میشه و احساس خیلی خوبی آدم نمیکنه نسبت به خودش اگر آگاهانه و عمدن با این مسائل با این نقایص بخواد زندگی کنه. و مثل اینکه توی یه جاده لیز داره قدم میزنه. حالا ممکنه که به قول معروف ریلپس بکنه، لغزش بکنه، ممکنه هم نکنه. منتها اگر آگاهانه با نقصا داره زندگی میکنه زندگیش خیلی سخت خواهد بود. ولیکن اگر متوجه باشه که ببین ما میگه ما از مقدسین نیستیم، ولی اگر متوجه باشه که این یه نقصه و میخواد که برطرفش بکنه و تمایل داره که برطرفش بکنه و برش دعا میکنه، اون موقع اشکال نداره که این راهو ادامه بده. ضمن این که خیلی وقتا این نقصه میاد فرمون زندگیشو به دست میگیره و یک جورایی زندگی رو غیر قابل اداره میکنه. وقتی که آدم یا شما آگاه میشید که این نقصه که داره اذیتت میکنه، سعی میکنی فرمون رو از دوباره بدی دست برنامه، به جایی که بدی دست اون منیت و ایگویی که داره اون لحظه شما رو اذیت میکنه. یه چیزیه که ادامه داره. Okay.
One more thing about that. There was a reason that we started drinking, and that was because we could not tolerate life as it was. And so we needed this thing that was our solution to help us escape from life that was too hard, right? So if you take that away, you are left with a life with these struggles. There are these solutions, right? But if you don't use those solutions, you're back to where you started from with this life that you cannot tolerate. And so that can be very painful. If you are living do you want to do that? And then I have one more thing to say about that.
All right. میگه یه دلیلی که ما برای مشروب خوری پیدا کردیم این بود که ما زندگی را که اونطوری که بود نمیخواستیم بپذیریم و نمیخواستیم با مشکلات کنار بیایم. حالا اومدیم تو این برنامه هوشیار شدیم، باز هم بسیاری از مواقع با مشکلات، با سختی ها، با مصائب زندگی نمیخوایم کنار بیایم. و اگر این قدم و این دو قدم رو مخصوصا کار نکنیم، خیلی دردآور میشه این زندگی که در پیش خواهیم داشت. یه چیز دیگه هم میخواست اضافه کنه. Back to you.
There is an uneasiness that I feel. I call the disease of alcoholism is a dis-ease, an uneasiness that I feel if I am not living life in accordance to the way that I feel comfortable living. So if I'm being dishonest with people, that eats at me. It tears me down. It separates me from other people. Then I can't make eye contact. I want to hide that. I have fear that that's going to come out. All of that stuff eats at me. And if I'm living that way, that's very likely to lead back to relapse or just really not feeling good. If there's this solution of trying to do this other thing, why not take it?
Okay. میگه ببینید بیماری الکلیسم اسمش از دیس ایز یعنی راحت، دیس ایز یعنی ناراحتی، لغت انگلیسیشه، یعنی من ناخوش هستم، ناراحت هستم. و تمام راه و اومدم که این قدم ها رو کار بکنم که راحت باشم با خودم، آروم باشم با خودم، و اگر ناسادقی داشته باشم با خودم راحت نیستم، اگر با خودم ناسادق نباشم نمیتونم دیگران رو چشم چشم نگاه بکنم، و اگر و این یواش یواش منو از دیگران جدا میکنه، منزوی میکنه. ولی چند یه راه حلی هستش، اینه که شهامت داشته باشم، تغییر بکنم و ارزش های جدید رو جایگزین اون قدیمی ها بکنم. اگر این کارها رو نکنم، یواش 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 ممکنه وارد اون چرخه لغزش هم بشم. اوکی؟
One last thought is just the program is filled with all these different solutions and you try out and see what works for you, but you have all these tools to use to help you feel better and to make your life better. So if you're doing enough and you have enough solutions, you'll feel a sense of ease and comfort, or at least find life tolerable. If you're not experiencing that, there's always more tools to pick up and use. Just keep going back for more. You can pick up more commitments, you can work steps, go to more meeting, do more service work. There's always more if you feel like you need more. And if you found a setup that works for you, then great. Thank you so much for having me. I really appreciate being able to be here with you.
All right, thank you so much. ایشون در آخر داشتن یه چیزی میگفتن که تو این برنامه ما راه حل های بسیاری وجود داره و ابزارهای بسیار زیادی وجود داره که ما میتونیم استفاده بکنیم. و اگر تمام این ابزارها و راه حل‌ها برای اینی که من از درون احساس راحتی بکنم، احساس آرامش بکنم، احساس مثمر ثمر بودن بکنم، و اگر شما این احساسات رو نداری، بهتره بری ابزارهای دیگه ای رو و راه حل‌های دیگه ای رو هم استفاده بکنی که توسط اون ابزارهای درست احساس راحتی بکنی، یه مقدار یه جور دیگه خدمت بکنی، یه جای دیگه خدمت بکنی، از دوباره راه قدم ها رو کار بکنی، به جلسات بیشتر بدی و همین چیز کارها رو هی ادامه بدی تا انشاءالله حالتون بهتر بشه. جا تشکر کردن و خیلی ممنونن آقا کوروش از این که خدمت رو بهشون دادید. اگر اجازه بدید ایشون هم میخواد مرخص بشه.
سپاسگزارم. وقت اضافی هم که در اختیار ما گذاشته بودید تموم شد. از شما علی آقا و از خانم مهمی لطفا از طرف اعضای ایران تشکر کنید. دوستان بعد از فرمایش علی آقا با خوندن دعای قدم هفتم جلسه رو به پایان میبریم.